بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس،
سال 1395، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. روزهای قبل در این باره صحبت شد که یکی از دشواری های دینداری که اساساً یکی از دشواری‌های زندگی بشر هم هست، تفاوت انسان‌ها با یک دیگره، که البته این تفاوت نه تنها موجب گرفتاری‌هایی میشه و دینداری رو گاهی سخت می‌کنه یا ارزیابی دینداری رو گاهی خیلی دشوار می‌کنه. اگر این تفاوت‌ها وجود نداشت، انسان‌ها نمی‌تونستن اصلاً با هم زندگی بکنن. در عین حال این تفاوت‌ها رو باید مختصاتشون رو شناخت. ما انسان‌ها اگر با هم تفاوت نداشتیم، اصلا امکان زندگی جمعی برامون وجود نداشت. این رو نمی‌خوایم ازش بحث بکنیم. همه دنیا خراب می‌شد اگه همه سلیقه رنگیشون یه جور بود، سلیقه موسیقیاییشون یه جور بود، سلیقه غذاییشون یه جور بود. اگه همه در یه لحظه با هم هوس می‌کردن چه غذایی بخورن، اگه همه با هم هوس می‌کردن چه مدل خانه‌ای داشته باشن. نیازهای مشترک داریم، ولی تفاوت‌های ما در همین نیازهای مشترک به شدت زیاده. توقعاتمون زیاده، توقعاتمون متفاوته و تفکرهای ما با هم متفاوته. اصلا قابل تصور نبود حیات بشر ادامه پیدا بکنه در این شرایط که آدم ها با هم دیگه تفاوت نداشته باشن. خب این رو ازش نمیخوایم صحبت بکنیم، فکر میکنم با یک تأمل مختصر آدم بتونه بپذیره. بعد که وارد تفاوت های آدم ها میشیم، این تفاوت ها باید خوب شناخته بشه، چون هم میتونه شناسایی این تفاوت‌ها آدم رو از خیلی از مهلکه‌ها نجات بده، هم میتونه انسان رو قوی کنه و سریع در راه جلو ببره. فقط این نیست که آدم رو از هلاکت نجات بده. دیگه در این باره جلسات قبل از ابعاد گوناگون با هم دیگه صحبت کردیم. مثلا بخوام یه مروری بکنیم، آدم‌ها از نظر قدرت فهم و سرعت فهمشون با هم فرق میکنن. انتظار خدا هم از آدمها متفاوته. چند تا نتیجه داره این حرف. خیلی از کسانی که شما اطرافتون هستن و میبینید آدمهای گناهکاری هستن، باید در موردشون بگید شاید بیشتر از این نمیفهمه، شاید اونقدری که من فکر میکنم آدم بدی نیست. ببینید همینجا شناسایی کردن این تفاوت، به رسمیت شناختن این تفاوت، یه احتمال خوب برای دیگرانی که در اطراف ما بد رفتار میکنن ایجاد میکنه، رفتار ما رو با دیگران بهتر میکنه. اینو امام رضا علیه السلام هم در کلامی فرمودن: عیب آشکار و کسی رو دیدی بگو او عیبش آشکاره، حسنش شاید پنهانه، برعکس من که من عیبم آشکار نیست و از اون طرف عیبم ممکنه پنهان باشه ولی بدتر از او باشم. همه رو باید از خودم بهتر بدونم، امام رضا علیه السلام فرمودن. خب یکی از دلایلش که آدم بخواد توجیه کنه اینه که آقا شاید فهمش بیشتر از این نمیرسه. خدا انتظاری که از شما داره خیلی بیشتر از انتظاری است که از دیگری داره. این یه حسن ظنی رو ایجاد میکنه برای اینکه نسبت به دیگران نظر خوب داشته باشی. با اینکه خود آدم خوب تری هستی، و رفتار ظاهرا البته بهتر هست، انشالله آدم خوبتری هم باشی، انشالله از همه بهتر باشی، ولی به این سادگی کسی رو بدتر از خودت نمیدونی. خب این چقدر جلوی غرور رو میگیره، چقدر جلوی ناامید کردن دیگران رو میگیره. همین تفاوت رو به رسمیت شناختن که آقا فهم آدم ها با هم فرق میکنه، یعنی قدرت فهمشون ها، نه اینکه هر کسی میتونه یه برداشتی داشته باشه به طور مطلق. این حرف غلطیه که بعضی ها اخیراً میزنن، آقا هر کسی میتونه یه برداشتی داشته باشه. انسان ها در مبانی منطقی و عقلانی ذهنشون نمیتونن تفاوت های زیادی با هم دیگه داشته باشن. اجتماع نقیض این به قول فیلسوف ها محاله، دیگه محاله برای کل بشریت، محاله. یک کسی بگه نه محال نیست، خب این آدم بی خودیه. همه انسان ها ذهنشون میگن اجتماع نقیزه این محاله. محاله وقتی کسی به شما میگه الان هوا بیرون روشنه، بعد یکی دیگه هم بیاد بگه نه الان هوا بیرون تاریکه، محاله جفت این حرفا درست باشه، حتما یکیش غلطه. اینو ذهن اون آدم جنگلی میفهمه، فیلسوف باشه میفهمه، ریاضیدان باشه میفهمه، هنرمند باشه میفهمه، عکاس باشه، رقاص باشه، هر چی باشه میفهمه. اینو میگه اجتماع نقیزن محاله. ما اگر یه مشترکاتی نداشته باشیم که اصلا نمیتونیم با هم زندگی کنیم، مثل همون حرف قبلی که اختلاف با هم نداشته باشیم نمیتونیم با هم زندگی کنیم. من نمیخوام بگم آدم ها با هم مشترکات فکری ندارن، اگه مشترکات فکری نداشتیم چجوری میتونستیم با هم منطقی حرف بزنیم؟ خب این حرف رو بگذاریم کنار، ما داریم سر تفاوتها صحبت میکنیم. یکی تفاوت فهمه، یکی دیگه از تفاوتهای ما تفاوت در خلقیاتمونه. انسانها همه جاودانگی رو دوست دارن، اما در ارتباط با همین جاودانگی تمایلات مختلفی وجود داره. یکی از مرگ خیلی میترسه، یکی از مرگ کم میترسه، یکی مرگ رو خیلی نزدیک حس میکنه، یکی مرگ رو خیلی دور حس میکنه. اینا بر اساس خصلت‌های روحی آدم‌ها موجب میشه تفاوت‌هایی ایجاد بشه. یا مثلا آدم‌ها همه راحتی رو دوست دارن، منتها شدت راحتی رو دوست داشتن در آدم‌ها متفاوته. آدم‌ها لذت رو دوست دارن، منتها کی چه لذتی رو بیشتر دوست داره در انسان‌ها تفاوت ایجاد میشه. بعضی‌ها هستن غرایز جنسی رو طبیعتاً زیاد بهش توجه نمی‌کنن، بعضی‌ها هستن به صورت غریزی این لذت جنسی براشون خیلی معضله، خیلی مهمه. وقت ببینید این تفاوت‌ها رو وقتی به رسمیت بشناسیم چه اتفاقی می‌افته. مثلا یک کسی می‌بینید تو غرق در فساد جنسیه، بعد می‌بینی الحمدلله شما خدا کمکت کرده در لذائذ جنسی غرق نشدی، الحمدلله گناه نمی‌کنی تو این زمینه. باید به خودت چی بگی؟ باید به خودت بگی شاید من اساساً از نظر غریزی و طبیعت روحی خودم تو این زمینه‌ها ضعفم کمتر از اون بنده خداست. اون باید روزی 100 تا گناه بکنه، روزی 50 تاشو میگه نه، 50 تاشو آلوده میشه. خوب نیست همون 50 تاش هم آلوده میشه، ولی 50 تا روزانه نه به خودش گفته. من چی کار کردم؟ من اصلا روزی 100 تا که هیچی، روزی 10 بارم تحریک نمیشم برم سراغ این گونه مسائل. خب وقت من روزی یه دونه خطا هم بکنم چه بسا جرمم از اون بیشتر باشه. آدم ها با هم دیگه وقتی متفاوت شدن، یکی از نتایجش این میشه که شما دیگران رو به این سادگی دور نمیندازی، یکی از نتایجش هم اینه که خودت زیاد مغرور نمیشی. اینا رو روزهای قبل با نمونه ها و با مصادیق متفاوتی هی عرض کردیم خدمت دوستان. آدم ها نه تنها از نظر قوای روحی و خصلت ها و علایق با هم دیگه متفاوتن، از نظر میزان توانمندی در مقام عمل هم متفاوتن. همونجوری که نیروی بدنی آدم‌ها با هم متفاوته، ظرفیت معده آدم‌ها با هم دیگه متفاوته و خیلی از ویژگی‌های دیگه جسمی آدم‌ها، یکی خوابش بیشتره، یکی از نظر فیزیولوژیک اصلا خوابش کمتره، یکی طبعش گرمه، یکی طبعش سرده، این غذاها براش مناسب، اون غذاها براش آنچنان. این تفاوت‌ها رو وقتی که درک کردیم، ببخشید، انتظاراتمون از هم دیگه میزون میشه و ما آدم‌هایی میشیم که خودمون سطحمون میره بالاتر. سطح آدم‌ها کی میره بالا؟ وقتی که با بزرگواری با دیگران برخورد میکنن. کی بزرگواره؟ هر کسی رو میتونه بر اساس ویژگی‌های خود او ارزیابی کنه. میتونه حساب آدم‌ها رو از همدیگه جدا کنه. این میش میان آدم بزرگوار، آدم کریم و نفس. یکی از دلایلی که خیلی ها از دین بدشون میاد اینه که فکر میکنن دین این تفاوت‌ها رو لحاظ نکرده. این حرف رو باید یه وقتی ما با هم دیگه بزنیم. والا به خدا اینجوری نیست. دین تفاوت‌های آدم‌ها رو با هم خیلی لحاظ کرده. وقتی شما میرید غرب، در خصلت‌های فرهنگی که در اون کفرستان به تعبیر ما به صورت خصلت‌های خوب فرهنگی می‌بینید هست که دل خیلی‌ها رو می‌بره، غرب زده میشن، از دین و جامعه دینی بدشون میاد. علتش اینه، میگن من میرم اونجا میبینم آدم‌ها تفاوت‌های همدیگر رو قبول دارن. تا کجا قبول دارن؟ تا اونجا که همجنس بازها رو هم نمیگن همجنس باز، میگن همجنس گرا. میگن این هم اینجوریه، تمایلش به جنس موافقشه، اون یکی هم اونجوریه، تمایلش به جنس مخالفشه. خب ارزش‌ها رو گذاشتن کنار، چی رو اصل قرار دادن؟ تفاوت‌های آدم رو. والا به خدا این خیلی کلاس داره. حالا ما داریم این بحث‌های این چنینی رو اینجا تو این روزها با هم دیگه مطرح می‌کنیم. نمی‌دونم چرا ولی اینها جزء دردهای اصلی جوامع بشری و جوامع دینیه. بسیاری از دینداران، آدم‌های فهمیده و فرهیخته تو جامعه دینی، وقتی میرن تو ممالک کفر، وقتی میرن تو اون محیط‌ها، اینها دوست ندارن مثل اونا بی‌بندوباری کنن، اینها دوست ندارن مثل اونها بچه‌هاشون فاسد بشن، اینها خدای خودشون و دینداری خودشون رو هم دوست دارن، حتی نمیخوان بی‌دین بشن، ولی میرن اونجا دلشون میره. این غرب زدگی روحشون رو تسخیر میکنه. میگن اینا آدم های با فرهنگی هن، اینا آدم های با کلاسی هن. از جمله حرف هایی که تو اینها شنیده میشه، میگن من اینجا احساس راحت تری دارم، کسی به این سادگی درباره من قضاوت نمی کنه. میگم آقا تو نماز خون چجوری میری تو اونایی که عرق و شراب میخورن؟ حاضر نیستی عرق خور باشی، ولی میگی من راحت ترم اینجا. من اینا رو صحبت کردم و چند گوشه دنیا رو رفتم، زیاد جهان دیده نیستم، اما در حد 10-20 کشور رو، حداقل از کشورهای بعضن مهم دنیا رو رفتم. و مهم اینه که رفتنم هم با بررسی بوده، قش نکردم یا غرق نشدم توی ظواهر کشورهای غربی و این طرفی و اون طرفی دنیا، سعی کردم یه چیزایی رو بفهمم. خب حالا بنده البته به اندازه بضاعت و ضعف خودم میفهمم دیگه، من که آدم همه چی فهم و فهم کاملی هم ندارم متاسفانه، ولی سعی کردم بفهمم. خیلی دقتم رو این موضوع بوده، کسانی هم بودن که با من زندگی می کردن، دوران نوجوانی هم بازی بودیم، هم بحث بودیم، بعد رفتن خارجه، دکترا گرفتن اونجا، برگشتن میگه من نمیتونم ایران زندگی کنم. میگم خب بشینیم حالا با هم ریز صحبت بکنیم ببینیم چه تو چه ترجیحی میدی، آخه چیاشو میگی. حالا دارم با بررسی به شما یه گزارش میدم. یکی از عواملی که موجب میشه افراد غرب زده بشن اینه که میرن تو کشورهای غربی ببینن همین بحثی که ما این چند روزه داریم میکنیم به نام به رسمیت شناختن تفاوت آدم ها، این بحث رو در غرب دارن میبینن، تو فرهنگ مردم غرب دارن مشاهده میکنن. این به رسمیت شناختن تفاوت ها موجب آرامش شده. میگه من از این آرامش خوشم میاد. درسته؟ من آخوند با عبا و عمامه تو برخی از کشورهای غربی راحت ترم از تو بعضی از خیابونهای شهر خودمون. همه در حال قضاوت کردن هم دیگه، همه در حال توقع داشتن از هم دیگه تو شهر ما، همه در حال نمیدونم هجمه کردن نمیدونم تخیلی علیه هم دیگه. اونجا اصلا من امتحان کردم، گاهی رفتم توی کشور اروپایی، رفتم با یه سر و مثلا ما قصه مال سالها قبل بوده، با یه سر و ظاهر دینی میبینم اصلا طرف براش جالبم هست، این چه لباسیه، این چرا اینقدر پارچه گذاشته رو سر خودش، باید برمیگشت دو مرتبه دیگه نگاه میکرد. درسته؟ بعد نگاه میکنه اونجا تو فرهنگش بهش یاد دادن ببین هر کسی یه مدلی لباس میپوشه، به تو زیاد ربطی نداره، تو زیاد تو نخ آدم ها نرو. همین قبل از نمیدونم کی بود، ایام بهار بود، من یه سر روسیه رفتم. خب اونجا هنوز برف و اینها رو زمین بود و یخبندانش تمام نشد، اونجا یخبندانش دیر تمام میشه. رفتم اونجا، داشتم میرفتم با بعضی از دوستان، یه کلیسایی در واقع مجموعه‌ای بود که آموزش عالی کشیشاشون بود، نمیدونم بگم مدرسه عالی طلبگیشون، توی خیابونی میرفتیم، خیابونهای سنتی هم داشت و میرفتیم بریم اونجا. خب منم با لباس و عبا عمامه داشتم میرفتم اونجا، نگاه کردم دیدم بعضی ها توجهشون جلب میشه به این لباس. خب منم میخواستم ببینم اینا چجوری عکس العمل نشون میدادن. دو سه نفر همینجوری تو خاطرم هست، تا نگاه میکردم از روی حیا سرشون میگفتم پایین، که حالا این وقت ایشون فکر نکنم ما فوزونیم داریم وارسی میکنیم ایشونو. این فرهنگ تو ممالک بیدین زیاد پیدا میشه، بعضی ها هم خیلی اسیر این فرهنگ میشن، میگن بهتر، والا یه خوبیایی هم داره. ببینید ما الان داریم بیرو دربایستی با هم یه موضوعی رو حرف میزنیم دیگه. اما اینجا حالا من اگر بخوام از طرف آدمهایی که به شدت غرب زده هستن و به شدت جامعه خودمون رو نمیپسندن حرف بزنم و تبلیغات بکنم، که خیلی بهتر از خود اونها میتونم علیه جامعه خودمون شاید حرف بزنم و ضد انقلاب بازی در بیارم و الی آخر. ادبیات اونا یه ادبیات خیلی تندیه، من نمیخوام حالا ادبیات اونها رو به کار ببرم، ولی در یک جامعه دینی چرا این بی تفاوت بودن نسبت به دیگران، این تحلیل نکردن دیگران، این تحمیل نکردن تحلیل خود بر دیگران سخت میشه؟ چرا تو اون کشورهای غربی آسون میشه؟ ریشش اینه. بعضی دیدید، من چند تا مثال هم میزنم، تو همین شهر تهران میره میگه من از یه محله مذهبی میخوام برم بیرون، توی محله لامذهبی میرم اونجا کسی به کسی کار نداره، بلند شدی صبح نماز خوندی نخوندی، همسایه‌ها برات حرف در نمیارن. اینجا همسایه اومده میگه که شما صبح چراغتون روشن نمیشه، نماز نمیخونی؟ اما تو چی کار داری؟ اما شاید تو تاریکی نماز میخونی. ببین من دیگه خیلی خوبشو دارم توضیح میدم. ما میگه من از این محل بدم. اما تو که خیلی آدم مذهبی رفتی، رفتی توی محلی که اصلا مشهوره به این که آدم های خوبی نیستن. میگه اونجا راحتم. مگه تو میخوای عیاشی بکنی که دنبال این راحتی میگردی؟ میگه نه به خدا قسم، من از اون وقت گرفتم توی این محل اتفاقا احساس غربت دین میکنم و احساس غربت دینداران. خودم هم یه روزه را انداختم تو جلسه توی خونه خودمون. چند تا همسایرم میگن چند تا همسایرم تو اون مثلا کفرستون دعوت میکنم میان خونمون روزه. ولی وقتی که تو اون محله مذهبی ها بودن روزه که را نمینداختم چی؟ روزه همسایرم نمیرفتم. دوبار این روزه را رفتم، نرفتم، چهار تا حرف برام در آوردن. ببین اینا مسائلیست که ما داریم زندگی میکنیم. یه کمی شفافتر ازش بخوایم حرف بزنیم، یه بحثش لابد همین بحثی میشه که امروز میخوام خدمت شما در ادامه حرفای روزهای قبل عرض کنم. ریشه این که تو برخی از غیر مذهبی ها و لا مذهب ها و فرهنگ کشورهای غربی که دینو گذاشتن کنار و ارزیابی دینی رو گذاشتن کنار آدم احساس راحتی میکنه چیه؟ اینه که تو اون فرهنگ آدم ها گفتن بیایید همدیگر رو ارزیابی نکنیم، هر کی یه جوریه. خب بابا این که تو اسلام هم بود. نه دیگه حاج آقا، اسلام که اینو نمیگه. اسلام همه رو به خط میکنه میگه یالا برو نماز، همه رو به خط میکنه میگه همه باید یه رفتار انجام بدید، همه رو به خط میکنه میگه این رفتارا گناهه، همه رو به خط میکنه میگه این رفتارا ثوابه، یالا کاره ثوابت کو. به اضافه اینا این کیکه سبک زندگی رو که درست کرده یه خامه هم روش میگذاره به نام امر به معروف و نهی از منکر، به نام نصیحت کردن و هیچ دیگه. همه سر و کله هاشون تو هم دیگه، با کار هم دیگه کار دارن، هم دیگه رو ارزیابی میکنن، هم دیگه رو متهم میکنن، به کار هم دیگه فضولی هم میکنن، تازه احساس وظیفه هم میکنن که تو هم به خط کنه. ولی اونجا کسی به کسی کاری نداره. آقا این مسئله رو شما باش مواجه هستید کم و بیش تو جامعه یا نه؟ بفرمایید. این آیا درگیری ذهنی خیلی از جوامع دینی و یا درگیری ذهنی خیلی از جوامع بشری هست یا نه؟ بفرمایید. دیگه یک کمی بریم به سمت راه حل. ولی رفقا اگر ما یه جامعه دینی درست نکنیم که این معضل رو برای خودش حل نکنه، غربی ها و غرب زده ها رو نمیتونیم جذب کنیم. ما که میخواییم امام زمان بیاد تو جهان حاکم بشه. یه مثال بزنم، فروپاشی شوروی چند سال پیش بود حدودا یادتون هست؟ 27-28 سال پیش مثلا ما گفتیم این فروپاشی صورت گرفت، مردم کشورهای مسلمان اطراف ما اینا دیگه به اسلام گرایش پیدا کردنشون مثل ترکمنستان و گرجستان و آذربایجان و نمیدونم اینجور کشورها، اینا دیگه نجات پیدا کردن از دست مارکسیستا، پناه میارن به عالم اسلام، خصوصا آذربایجان که اصلا اینا تا شیعن عشق اهل بیت و دیگه عالی میشه. بنده اتفاقا اون ایام یه مسئولیتی فرهنگی داشتم یه جایی، خیلی هم مرتبط بودیم، یه عده از جوانهای اونجا هم اومدن اینجا برای طلب شدن، اصلا ارتباط کاری داشتیم، یعنی خیلی از نزدیک موضوع خصوصا کشور آذربایجان رو لمس میکردم. به سرعت متوجه شدم که مردم این کشورهای اسلامی غالبا به ویژه حتی شیعیانشون به شدت وحشت دارن از این که حاکمیت دینی و از اون بالاتر فرهنگ دینی تو کشورشون حاکم بشه. از دست مارکسیستا خسته بودن، میخواستن برن سمت فرهنگ غربی ها، که امام تو نامه این که برای گورباچوف نوشت که مواظب باشید بعد از اینکه از مارکسیست نجات پیدا کردید نرید تو دامن غرب. و بعد دیدیم این توصیه امام چقدر هوشمندانه بوده، با یه جاذبه بسیار بالا، به حدی که یکی از رفقا میگفت من رفتم آذربایجان، اومدم اونجا، اومدم از دین حرف بزنم، فریاد داد نه از دین و ایدئولوژی حرف نزن، که ما اصلا نه، ما نمیام طرفش. مردم خودشون، یه من عبارتها رو کامل تو این زمینه بیان نکن، ما رو میگی تعجب، عجب، اینا ما میخواییم آزاد باشیم، میخواییم کسی به کار ما کار نداشته باشه، میخواییم رها باشیم. اون فرهنگ غربی که میگه کسی به کسی کاری نداره، هر کی هر جوری دلش میخواد، برای مارکسیستا، برای مسلمانهای حاضر در کشور مارکسیستی جاذبهش بیشتر از اسلام بود. قلط زدن رفتن اون بر، حالا تا کی برگردن بیان این طرف اون کار میبره. مردمشون، این یک مواجهه عجیب بود برای ما. حالا زدگی اونها از مارکسیستا چجوری موجب می شد که اونها از اسلام هم زده بشن، از فرهنگ اسلامی هم زده بشن و جذب فرهنگ غربی بشن؟ یکی از دلایلش دوباره همین بحثیست که ما داریم می کنیم. مارکسیستا با ایدئولوژی مارکسیستی همه رو به یک سلسله رفتارهای خاص و خشک وادار می کردن. میگفتن دینم پس فردا میخواد همین کارو بکنه. اون میگفت شما باید اینجوری رفتار بکنی، همه یه جور. دینم میخواد همه ما رو وادار بکنه به رفتار یه جور. رفقا این حرفا پر بیراه نیست. یه سوال ازتون بکنم. شما همین جلسه هیئت صبح بلند شدید اومدید جلسه روزه ابا عبدالله لازه، یکی از دلایل شیرینیش به چیه بگید؟ به اینه که اگه نیومدی گناه نکردی، اومدی دلت خواسته. نیای جلسه رو کسی ازت سوال نمی کنه. اومدی کسی امتیاز خاصی هم بهت نمیده. عالم خودته، عشقته، کیفت، معرفتت، شناختت. رفیق کاسبت نرفته روزه، اومده مغازه رو باز کرده، یقش رو نمیگیری بگی ای بیدین، درسته؟ اونم میبینه تو اومده فوش نمیده به تو، ای فلان فلان شده کسی روزه، کاری بازد نداره. یکی از دلایل شیرینی محفل امام حسین که حتی شیرین ترش میکنه از دیگه رسما بخوام بگم همین نماز جماعتای ما، یه شیرینی خاصی داره. ولت کردن دیگه، خودت باش. این یکی از عوامل شیرینیش هست یا نیست؟ لذت میبری. بنده خودم خیلی مقیدم، درسای دانشگاه رو رها کردم، تدریس کردن این محیط و اون محیط و خیلی جا رو، میگم من میرم تو هیئت صحبت میکنم، حتی از مسجد برام شیرین تره. میگم مردم سر نماز جماعت بنشونی، من بین دو نماز مردم رو به خاطر نماز گیر بندازم، دو تا کلمه بگم، اون جلسه مزه نمیده. بذار هر کی خودش خواست بیاد. میگن آقا فلانجا جلسه بلا فاصله بعد از نماز، بازم اون جلسه مزه نداره. اصلا یک ساعت بعد از نماز بذار، هر کی میخواد بره خونه برنشه بره، هر کی هم میخواد خودش برنشه بیاد، اون جلسه مزهش بیشتره. خب آدم حس میکنه، مردم هم بیشتر کیف میکنن. یکی از عوامل لذتی که شما میبرید از همین محفل معنوی اینه که به میل خودت اومدی، کسی باید کاری نداره، کسی تو را ارزیابی نمیکنه. من میخوام بگم پر بیراه نیست. این علت علاقه بعضی ها به فرهنگ غربی پر بیراه نیست، دین گریزی برخی پر بیراه نیست، حضور برخی در محله های غیر متدینانه ای که میگه کسی به کار من کاری نداره، من نمیخوام بیدین بشم ولی اونجا راحت ترم، پر بیراه نیست، دین گریزی بعضی ها پر بیراه نیست. نمیخوام بگم حرف مطلقا درستیه. چرا پر بیراه نیست؟ برای این حرف آقا آدم ها رو سخت میشه قضاوت کرد. به این سادگی آدم ها رو قضاوت نکنید، آدم ها اذیت میشن. خب اینو که دین ما هم گفته، چرا میری تو غرب دنبالش جستجو میکنی؟ چرا میری غرب زده میشی؟ عزیز من یه جامعه درست دینی شما پیدا بکن، جامعه و محیط درست دینی درست دار، برو تو اونجا خدا شاهده راحت تر از ممالک غربی تو اونجا زندگی میکنی. بنده یه بار رفته بودم توی جمع ضد انقلاب های محترم دانشگاه تورنتو کانادا، نشستم تو جلسه، اول راه نمیدادن، قصتش رو بارها یه جلسه شما دو ساعته نمیدونم چقدری بود طول کشید، گوشه های این قصه رو خیلی من گفتم مناسبت های مختلف. اونجا انجمن ایرانی های کانادا بود، دو ماه قبل از من مثلا این جزان این پهلوی رفته بود اونجا و یه محیط کاملا ضد انقلابی، اعضای گروهک های مختلف ضد انقلاب و اسلام و دین و اینا. من گفتم من میخوام تو اینا، گفتن نمیشه راه نمیدن. یکی از رفقا گفتش که من بیارم پیش دبیر اون جلسه. ما رفتیم، یه خانومی هم بود، اون دبیر تحویل گرفت ولی گفت من نمیتونم اینا رو متقاعد کنم بیان یه حرف آخونده، اونم تو رو گوش بدن، تو که تکلیفت معلومه خیلی با نظام هستی و اینا، اینا همه بالاخره مواضعشون اینجوریه. گفتم حالا شما یه بهونه جور کنیم ما یه صحبتی بکنیم. یک ساعت ما نشستیم اینجا با این خانوم با دو سه نفر دیگه از آقایون صحبت کردیم چه بهونه جور بکنیم که اینا حاضر بشن. من تو میگم آخه آخونده تو جلسه ما، ما تا فلسفی وجودیمون ضد این رژیم آخوندیه، همه بلاها رو شما سر ما آوردید، ما بعد شما را بدیم. گفتم بالاخره مخالفتون رو ببینید از نزدیک چه اتفاقی میفته. تا بالاخره چه بهانه‌ای پیدا کردیم تو اونجا که اینا قبول بکنن به خاطر این موضوع ما رو تحمل کنین، ما بیاییم با شما گفتگو بکنیم. دیگه حالا بگذاریم، اون خودش یه قصه خیلی طولانی و جذابی داره اینا حاضر شدن سر چه موضوعی. بعد حالا ما رفتیم اونجا، من از افتخارات دین و معنویت وقتی میخواستم اونجا حرف بزنم، اصلا میخواستم شروع کنم اینا توهین میکردن، میدونید؟ با توهین. من البته اینا رو تجربه شونو داشتم از قبل، یه زمانی مارکسیست های تروریست چریک فدایی ها رو دستگیر کردن، رفتم تو اینا تو زندان، گفتم من میرم تو اینا تبلیغ میکنم، که گفتن کی بخوای بری تو اینا، اصلا دین و افیون میدونن، شما رو عامل بدبختی میدونن، اونجا تیکه تیکت میکنن. گفتم ببین نداره دیگه، اون تروریست ضد ماست، میگه من بذار من ماست رو حرف بزنم چیه چه اتفاقی میفته. یه زمانی رفته بودم این تجربیاتو داشتم که آدم چجوری آرامش خودش رو توی همچین محیطی حفظ کنه. هیچی ما نشستیم با اینا صحبت کردن، اون جلسه به شدت تند علیه رژیم آخوندی رو که رسما حرف می زدن تبدیلش بکنیم به یه جلسه‌ای که با بگو بخند و اینکه حرفای تازه شنیدیم. منم خدا وکیلی از حرفای اصلیم کوتاه نیومدم، یه جوری از ولایت فقیه دفاع کردم که آخر جلسه بهشون گفتم شما مسئله اصلی شما اینه، ما صحبت کردم از ولایت فقیه، بهشون آخر سر گفتم که ما با ولایت فقیه میایم به غرب آزادی میدیم، خدا شاهده تنها کلمه این که سکوت کردن هیچی نگفتن، چون بهشون ثابت کردم آزادی تو غرب نیست و بهشون ثابت کردم اعتقاد ما درباره ولایت تنها به عنوان تنها عاملی است که آزادی بخشه و شما اتفاقا تو اروپا تو غرب تو کانادا آزادی ندارید و تنها راهش هم اینه. یعنی میخوام بگم یه وقت فکر نکنید من اونجا رفتم مسمس کردم و کوتاه اومدم که اینا ما رو تحویل بگیرند. و مثلا آخه بعضیا روششون به ضد انقلابا که میرسن، به بیدینا که میرسن، که میزنن سر دین، تا سر دیندارا میزنن. نه حالا ما اونجوریش هم حزب اللهی نیستیم، فکر نکن ما حالا قبول داریم این حرفا رو، تا یکم اونا رو جذب کنن. نه خدا وکیلی اینجور نیست. یعنی خیلی هم محکم. من معلومه دیگه، من که نمیتونم سوسه بیام برای کسی، من حزب اللهی هم، همه جا برم همینم. حالا شما فکر میکنید اونجا من با چه بحثی شروع کردم اینا حاضر شدن بشنون، حاضر شدن از اون شدت غرب زدگی خودشون دست بردارن بیان یک کمی تحمل کنن حرفایی یا آخوندو؟ از چی شروع کردم؟ و اون بحث رو میخوام الان بگم تا ببینید این که من میگم بعضی ها غرب زده میشن به خاطر اینکه کسی به کسی کاری نداره، پر بیراه نمیگن، ریشش تو دین ما کجاست. و ما اتفاقا در این زمینه قوی تر از غربی ها هستیم، هنوز رو نکردیم خوبی های دینمون رو. بحثی که باشون یک کمی شروع کردم به گفتن اوائل بحث، نه اول، اوائل بحث این بود، گفتم که چرا غیبت کردن تو دین ما حرامه. 40 گناه کبیره است، حتی از روابط نامشروع. آخه اونا ما آخونده رو اینجوری تلقی میکنم، یعنی حساس‌ترین موضوع براشون روابط نامشروعه. این آخونده دنبال این اومدن کسی زنا نکنه، مسئله شون اینه، مثلا به خاطر همین گیر به حجاب میدن، به خاطر همین گیر به محرم نامحرم. تلقی اونا کلن از ما اینه که ما برامون این مسئله مهمترین معضل حیات بشره. منم بهشون گفتم که چرا، حتما شنیدید ما میگیم الغیبت و اشد دومن از زنا، چرا غیبت انقدر برای ما مهمه؟ هیچ فکر کردی؟ بعد برایشون گفتم که برای اینکه شما وقتی آبروی یک گناهکارو که گناهشو دیدی، تهمت که اصلا حرفشو نزن، در مورد غیبت داریم صحبت میکنیم، آبروی یک گناهکاری که عیبشو دیدی بری پشت سرش ببری، این آدم دچار استرس میشه، دچار فشار روانی میشه، دفعه بعد رفتارش رو کنترل میکنه، میگه من مواظب باشم خطا انجام ندم، چون یکی از این مذهبی ها منو میبینه آبرو منو میبره. بعد خدا میگه من دوست ندارم بندم به خاطر استرس از این که تو میترسه آبروشو ببری آدم خوبی بشه. نامرد، آبروشو نبر، بذار اگر پیش تو خطا کرد خیالش راحت باشه، تو آبروشو نمیبری، بذار از تنها کسی که حساب میبره من خدا باشم. من اونجا اومدم فلسفه غیبت رو توضیح دادم، چرا غیبت 40 گناه کبیر است. همین چیزی که مثل عسل و قند و حب نبات بین ما و ما. من یقین دارم شما زنا انجام نمیدید، یقین بیشتر 40 دارم شما غیبت نمی کنید. یعنی فهم دینی ما حالا واقعا اینطوریه؟ ولی من اونجا افه دینمونو اومدم گفتم دین ما میگه کسی رو تحت فشار روانی قرار ندید رفتارش رو درست کنید. اینا اولین مرحله بود که کم آوردن. بحث رو بردم تا اونجا که بهشون گفتم شما قبول دارید اینجا شما رو تحت فشار روانی وادار به رفتارهایی میکنن؟ چرا تمسخر کردن در کشور شما آزاده؟ و یه جوون برای اینکه مسخره نشه مجبور خیلی رفتارا رو بکنه. و چرا تو فیلماتون خیلی راحت تمسخر میکنید؟ این آدم ها رو تخطئه میکنه. و بعد اونجا آخرش عرض کردم که آزادی روانی در غرب نیست. من حالا این مقوله چجوری اونجا پیش آمد و واردش نشم، برگردیم به حرف خودمون. یکی از افتخارات دین ما اینه که میگه غیبت حرامه. غیبت چرا؟ 40 برابر میفرماد تا 40 گناه کبیره نکنی بنده من آبروتو نمیبرم. یه غیبت کنی به اندازه 40 گناه کبیره برات حساب میکنم آبروتو میبرم. چرا آبرو آدم بده رو بردی؟ چرا؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه آدم ها آرامش روانی داشته باشن. آرامش روانی داشته باشن. مردم شوروی چرا از مسلموناشون از اسلامی زندگی کردن میترسیدن و هنوزم قشر فراوانشون میترسن؟ تا میگی اسلام میگه سب کن چجوریه؟ سب کن ببینم. نه بابا آرامش تو رو به هم نمیریزه، نترس. چرا بچه مذهبی از شهر ما باید بره توی غرب غرب زده بشه؟ چرا؟ این موضوع بسیار عمیق، بسیار دردناک، بسیار مهمه. چند تا پایه اساسی داره. یک، حالا غیبت که دیگه اصلا اوج افتضاحشه، آبروش رفتی بردی. ما که سر غیبت صحبت نمی کنیم، ما سر چی صحبت می کنیم؟ میگیم رفتار غلط دیدی؟ قضاوت خوب بکن. تا اونجایی که جا داره. آقا ما دیدیم که این زن و شوهر با هم دعوا کردن، یه فحشی دادن. بگو داشتن تمرین میکردن، میدن فحش بلدن بدن. شوخی میکردن. نه بابا جدی عصبی شد. دیدی استکانم شکست. خب خواسته جستشو ببینه. بلد اجرا کنه. زن و شوهر دلشون تنگ شده بود، میخواستم اینم مثل این بازیگرا میتونن یه استکارم بشکنن. تفریح دیگه. چه اشکال داره؟ میفرماد مؤمن تا جایی که جا داشته باشه حسن زن داره در برای دیگری. جا نداشت حسن زن، فردا صبح حق نداری به گناه به عنوان گناهکار نگاهش بکنی. چرا؟ این دیشب توبه کرده، حتما وقت داشته تا صبح. دیروز گناهشو دیدی، امروز نباید. 70 نفر اومدن علیه یه کسی شهادت دادن، بابا این فلان فلان شده اینجوریه. خودش باید از خودش بپرسی. 70 نفر، نه 40 نفر، 70 نفر از خودش بپرس. پرسیدی؟ گفت نه. دلیل بگو. نه دلیل نخواه، همین که گفت نه بگو حرفتو درسته. اون 70 نفر بی خود میگه. احکامی تو دینمون داریم که موجب آرامش میشه، خیلی پیشرفته تر از اینی که تو غرب هست. خیلی من میرم اونجا، میدونید برعکس اینایی که میرن میگن ما میریم اونجا احساس آزادی میکنیم، کسی به آدم کاری نداره. میگم بابا خفه شدم تو شهر شما، آدم میتونه نفس بکشه اینجا. میگن آخه تو چجوری برعکس همه داری حرف میزنی؟ میگم دین ما میدونی چجوریه؟ دین ما اینجوریه. دین ما میگه تو نگاهتو درست کن، همه آدم ها بهتر. من میرم توی بهشت زندگی کنم. میگه تو تهران میگی بهشت؟ میگم آره، خدا شاهد تو همون کانادا من تا 1 ماه ویزا داشتم، کلی کار بود، کلی خدا شاهد 2 هفته بیشتر نفسم گرفت برگشتم، اصلا نمیتونم زندگی کنم. ولش میکنی مزخرفاتو. اینا با حسین علیه السلام آشنا نیستن. تو این همه غریبه آدم چی میتونه نفس بکشه؟ بدیهای مردم خودمونو این اصل تحمل میکنن، چون نسبت به همشون حسن زن دارم و همشونو بهتر از خودم میدونم. میدونم من جای اونا بودم خیلی لجنتر بودم، قطعا میدونم اینا آدم های خیلی بهتری هست. من بودم که خیلی شالاتانتر بودم که. خب این پس خیلی بهتره که
فوش میده به من، ظلم میکنه، میگم جانم جانم برو عزیزم برو. من تو اینا دارم راحت تر زندگی میکنم، چون دین بهم یاد داده میگه غلط میکنی تو کسی رو بدتر از خودت ببینی. بنده خدا اعصابش خورد بوده سر تو یه داد داده، خوب شد سر تو داد داده، سر یکی داد نزد که برگرده یکیشی داد تو گوشش بزنه. عزیزم جانم برو عزیزم فضلت شد. حالا نه اینکه بگم با آدم ها خراب کنم آدم ها رو، ولی اسلام یه کاری با آدم میکنه، یه کاری با آدم میکنه. تفاوت آدم ها رو باید به رسمیت بشناسی، تفاوت آدم ها رو به رسمیت بشناسی، کسی رو متهم نمی کنی، کسی رو ناامید نمی کنی، کسی رو بدتر از خودت نمی دونی، اصلا کسی رو بد نمی دونی. اون اسلامی که عرق و شراب و حرام کرده به من گفته ببین یه عرق خوره رو بگو، شاید احمق عقلش نمی رسه بدبخت، پاش بیفته از تو بهتره. آقا دروغ اینا شایعه است، تعارفه یا حقیقته؟ به من بگی. بله حقیقته، باید راحت باش زندگی کن دیگه، بذار پیشت راحت باشه. اصلا اسمت رو گذاشتن مؤمن. مؤمن یعنی چی؟ مؤمن یعنی چی؟ در روایت فرم مؤمن یعنی کسی که ازش در امانه. گفتی قرض زده میشه به خاطر چی؟ گفت کسی با من کاری نداره. اون تعریفی که برای مؤمن بود اون رفته تو قرض پیدا بکنه. یه بار رفتم توی یه شهرکی، اسم میبرم، بچه مذهبی ها، گفتم هر موقع تو تهران زمین اینجا گرونترین زمین شد به خاطر فرهنگ شما مؤمنین، اون وقت معلوم میشه که کارتون درسته. گفتن اتفاقا اونجا ارزونتره. میگم ما تو این بچه مذهبی ها نمیتونیم زندگی کنیم، زود میخوان بفروشن، کمتر کسی اینجا رو میخره. گفتم خب این علامت بی ایمانی ماست. حالا من الان نمیدونم شاید 15-16 سال پیش اونجا این بحث رو مطرح کردم، الان میگم قیمت زمین اونجا چقدره، باید بره بالاتر، اصلا حرف نداره، این راه گریز نداره، باید بره بالاتر. یه ما اینجا قرض زده ها علاقه داشتن برای اونجا زندگی کنن. ببین رفقا، ما این بحثی که داریم اینجا میکنیم فکر میکنم بحث خیلی مهمی، فکر میکنم و فاصله ما با این بحث خیلی مهمه. خیلی وقتا ما غیبت نمی کنیم، یقه کسی هم نمی گیریم، با نگاهمون حسابش رو می رسیم. با نگاهمون گاهی از اوقات، گاهی از اوقات تو نگاه ما استغنا هست، بوی استکبار میده، کسی رو آدم حساب نمی کنیم. شما اگه توی شهری زندگی کنین که همه رو بهتر از خودت میبینین، چجوری به آدم ها نگاه میکنین؟ دور پلک آدم بیشترین مقدار تعداد عصب حرکتی در کل بدن انسان دور پلک آدمه. بین 1000 تا حضرت آیت الله العظما بهجت زندگی کنی، زندگی رفتارت خیلی متفاوته. وای اینا هم آقای فحشت هست، من چجوری آخه با اینا چی کار کنم؟ اصلا یه حالی میشی. من با بچه مذهبی ها کار دارم. با حالا روایت شو انشالله براتون میخونم به سرعت. امروز نمیدونم چی شد، خیلی رفتیم جلو تو بحث، بخواستم بذارم روز آخر روایت امام رضا علیه السلام رو براتون بخونم که در این باره که میفرماد همه را از خودش بهتر بدونه، بعد دلیلش هم امام رضا توضیح میدن چرا. ما الان سر اون نقطه میخواییم وایسیم. آدم ها با همدیگه تفاوت دارن. خب حالا آدم ها با همدیگه تفاوت دارن، پس این دستورات مشترک چیه؟ بذارید برای فردا من عرض کنم انشاءالله. پس این که به همه گفتن برو نماز بخون چی؟ پس این که گفتن آقا عرق و شراب ممنوعه تو شهر چی؟ پس این که گفتن امر معروف نهی از منکر بکن چی؟ ما امروز کمی غربی شدیم، ما
ما گفتیم که بابا ما اصلا غربی تر از غربی ها هستیم، کسی نباید بیکار کسی کار داشته باشه، کسی نباید در مورد کسی قضاوت غلط بکنه، کسی نباید پشت سر کسی حرف غلط بزنه، کسی نباید به کسی سوء ظن داشته باشه، مؤمن باید به دیگران حسن ظن داشته باشه. بابا مؤمن اگه بخواد رفتار ایمانی خودش رو اجرا کنه خیلی با کلاس تر از غربی هاست. خدا شاهد من در غربی ها، خدا شاهد تماما بی کلاسی میبینم. من تصورم اینجوریه، مشمعز میشم از فرهنگ غرب، تعجب میکنم از بعضیا که میگن اونجا ولی فرهنگش با کلاسه. میدونید اینا با کلاسی رو هنوز تصور نکردن یعنی چی، ندیدن یعنی چی. پس امر به معروف نهی از منکر چی میشه؟ چشم انشالله در موردش فردا با هم و روزهای بعد، این دو روز آینده با هم کمی صحبت کنیم. وقت انک لعلا خلق عظیم که به پیامبر اکرم گفته می شود تازه معناش معلوم میشه یعنی چی. خلق عظیم پیغمبر نباشد و دین باشد، ما بدترین و زشترین جوامع و سبک زندگی ها و رفتار ها رو تولید میکنیم. مردم دین زده میشن. این سا رو باید با هم ترکیب کرد. بذارید این بحث همجوری نم نم پیش بره، با سرعت به نتیجه نرسیم. یه مثال از حضرت امام بزنم تو اینجای بحث یکمی کمک میکنه. اومدن به حضرت امام عرضه داشتن که امام، ما که باید قاضیای طاغوتی رو همه رو اخراج کنیم. امام فرمود نه، برای چی اخراج کنیم؟ گفتن بالاخره اینا دیندار نیستن دیگه، علل قاعده. یعنی چه علل قاعده؟ رو چه قاعده؟ یکی میخواست راحت کنه قصه رو، خلاص کنه. قاضی باید عادل باشه. عادل یعنی باید تقوا داشته باشه، گناه مشخص نکنه. بگرش گفت که خب بعضی از این قضات طاغوتی هستن ریششون رو تیغ میزنن، اصلا اینا تیغ میزنن ریششون رو، تیغ زدن شما حرام میدونید. امام فرمود بلا فاصله، امام جوابشون این بود خب من حرام میدونم، شاید یه مرجع دیگه تقلیدی باشه که حرام ندونه. هیچ مرجع، یکی رند بود اونجا رو جنگ، هیچ مرجع تقلیدی الان ندونیم که حرام ندونه. فهمون شاید یه مرجع تقلیدی داره که ما نمیشنسیم. یعنی چی؟ چه حسابی میخوای قاضی و عدل ازش کنی از دور؟ خود با کلاس رو ببین. کلاس به این میگن. از این کلاس بالاتر رو مثال بزنم. حاجه‌های ابوترابی آزاده این قصه رو برای آزادگان تعریف کرده بودن. یکی از آزادگان این قصه رو تعریف میکرد. جایی هم تو کتابی شاید نوشته بودن، من نمیدونم. بعدن از اخوی بزرگوارشون هم پرسیدن، قصه رو تایید کردن. یه نفر پولدار از قزوین آمده بود نجف و اشرف خدمت حضرت امام، خمسشو بده به حضرت امام. پدر بزرگوار ایشون آنی حاجه های ابو ترابی با آقای ابو ترابی آسد علی اکبر میفرمان که آسد علی اکبر ایشون رو ببر پیش امام. هر روز آسد علی اکبر پیش امام میرفتن، ایشون رو ببر پیش امام خمسشو برای امام حساب بکنه. یکی دو روز این نتونسته بوده ببره، میان میگن آقا دیگه فردا قرار میدم. نه امروز من خودم رفتم پیش حضرت امام. خب خمستون رو دادید به امام؟ آره صحبت کردیم ولی امام قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ چون امام فرمود این وجه خمس شما خیلی سنگینه، سالای قبل به کی میدادید؟ فکر رو نگاه کن، کلاس رو نگاه کن. برق زده بشه بعضی ها رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی، اینا که برق زده میشن چراغ نفتی میگیردشون. لااقل برق بذار تو رو، برق وجود امام بذار تو رو بگیره. بعد اینا عجایب دین نیست دا، اینا امور عادی دینه. امام بهشون میفرم حالا امام تو کوران انقلاب مرجع تقلید غریب، اون کسی که پولو درست مصرف میکنه و الی آخر، این آقا هم که دیگه اومده مقلد شماست میخواد پولو به شما بده.
دنبال راه میگردی در بری؟ هر چی بخواد به سمت شما باشه یه جوری میخواد ازش فرار کنی؟ اون کلاس به این میگه نه با اون چیز فرهنگ غربی که از سر خودخواهی کاری به کسی نداره. نه این دیگه خودخواه هم نیست، کار با همه داره، از سر خدمت، از سر محبت، از سر لطف. چرا کار با کسی نداشته باشه؟ میگه من اونجا راحت ترم. چرا؟ چون کسی با من کاری نداره. خب چرا؟ برو یه جایی که همه باهات کار دارن و همه به تو لطف دارن. این اون چیزیه که فرهنگ غرب رو تسخیر خواهد کرد به عنوان فرهنگ دینی. جهان منتظر دیدن اینه. یه نمونه کوچولیشو تو اربعین تو میبینی. یادتون باشه من از بیمه ایراد گرفتم، بگفتم اربعین رو خراب نکنید با بیمه. خیلی نفهمیدن من منظورم چیه، یعنی چی اربعین رو خراب. میدونید بیمه یک با کلاسی میاره تو شهر. یه کسی هر کسی گدایی نمی کنه. آقا من تصادف کردم ماشینم داغون شده، بیمه که بودی دیگه، مرده. کسی با کسی کاری نداره، کلاسش منو کشته. بیمه یه با کلاسی میاره، هیچکی دیگه به کسی گیر نمیده، هیچکی با کسی کاری نداره. اربعین یه پله بالاتر سطحش از بیمه. چرا؟ همه باهات کار دارن، میان میگن که گرفتاری بیا من پا تو ماساژ بدم، غذا میخوری بذار من به تو غذا بدم، اون میگه نه بذار من به تو غذا بدم. اینکه با آدم کار داشته باشن و با آدم محبت کنن کلاسش بالاتره، یا اینکه یه کاری کنن کسی با کسی کار نداشته باشه مثل حیوانات؟ فرق بین این دوتا سا چشمنداز بحث رو دوستان ببینن. میگه رفتم پیش حضرت امام خمسم رو حساب کنم. امام فرمود این خمس سالیانه شماست. بله. خب تا حالا به کی میدادی؟ حدش برد این تا حالا خمس نده مجد حضرت رو تازه عوض کرده. گفت میدادم به آقای فلانی، یه کسی که مشهورم نبود. آقا سید علی اکبر ابو ترابی میگه گفتی دارم میدادم به فلانی؟ گفت آره. امام چی گفت؟ امام گفت پس ایشون برای خمس شما شاید برنامه‌ریزی کردن، به طلبه ها میدن، یه کار فرهنگی دارن میکنن، هر سال رو خمس شما هم حساب کردن. الان امسال شما این خمس رو نبری به اون آقا بدی لطمه میخوره، امسال هم ببر بوده به اون آقا. آقای علی اکبر ابو ترابی مرحوم میفرماید من فقط میدونم امام چی کار کرد، چون جلوی چشم من همون آقا سر یه چهار رای تو نجف یه بار سر راه امامو گرفت، 10 دقیقه نمیدونم چند دقیقه فقط امامو به فحش بست و اهانت. حالا اون آقا امام میفرماد که برو به همون آقا خونس بده. یه لحظه در نظر نمیگیره که آقا امام اون آقا اصلا آدم درستی نیست، به شما هم که فوش داده، به شما هم که توهین کرده، اصلا حالا چرا رو اون داری حساب میکنی؟ ولش کن. امام خیلی با کلاسه. این تو غرب پیدا میشه، تو فرهنگ غرب ممکنه یه آدم خوب گای پیدا بشه، من اصلا اونو ممکن نیستم. میگه میرم تو محله آدم بدا، کسی به کار آدم کاری نداره. کسی به کار آدم کاری نداشته باشه بهتره، که من قبول دارم بهتره از فضولی های بی مورد، از قضاوت های بی مورد غلط. یا اون کسی که بکشیش هم قضاوت خوبش رو از تو ور نمیداره، میگه تو بهتر از منی. کدوم بهتره؟ ما الان تو جامعه خودمون باید با این قرض زدگی مقابله کنیم، جاش چی میخوای بذاری؟ این سوال جواب بمونه برای روزهای بعد که آقا پس ما واقعا به کار همدیگه کاری نداشته باشیم،
بعد اون امر نهی از منکر چی میشه؟ چشم. این که در مورد کسی قضاوت غلط نداشته باشیم، پس دستورات مشترک دین چجور میشه؟ این سوال و جواب باقی بمونه انشالله برای روزهای بعد. به روایات امروز هم نرسیدیم، چون واقعا این بحث یه بحث بسیار اساسی و پیچیده است، نمیشه به این سادگی از کنارش رد شد. اگه به این سادگی بود که تا حالا حل شده بود عزیز دل من. بشر با این همه عقل و تجربه، بشر با این همه معنویت، هم به گرایش به معنویت داره بلا شک، هم بیدینی میکنه بلا شک، تو این گرفتاری مونده، نه دین رو میپذیره و انسانها چون میترسن دین یه اذیت‌هایی براشون داشته باشه، نه از اون طرف از معنویت دست بر میداره، خدا رو هم دوست داره. این گرفتاری رو باید حل کرد که چجوری ما هم معنوی باشیم. ریشش پاسخش چیه؟ آدم‌ها با هم دیگه فرق میکنن. خب نتیجه گیری بکنیم، بریم انشاءالله به سمت مدینه، از کربلا بریم. آدم ها با هم دیگه فرق میکنن. چرا شما فقط این موضوع آدم ها با هم دیگه فرق میکنن رو میخوای مصرفش رو قرار بدی کجا؟ اونجایی که آدم ها با هم فرق میکنن، در مورد یه آدم بد قضاوت زیاد بد نکن، شاید باطنش پاکه، شاید صفای باطن داره، بگو از من بهتره. این حرف مصرفش فقط مال اینجا نیست، هر آدم خوبی رو هم که دیدی با خودت مقایسه نکن، بگو او باطنش از من نورانی تره، او از من جلوتره، من به گرد او نمیرسم. خوبها هم با هم دیگه تفاوت دارن. الهی فدای شهدای کربلا بشم که همشون یه تواضع ویژه‌ای نسبت به ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم داشتن. این تواضعی که در اون دنیا هم هست که می‌فرماید امام سجاد همه شهدا به حال ابوالفضل العباس قبطه می‌خوردن. این تواضع هم در شما خیلی شما رو نورانی و باصفا می‌کنه ها. فقط پذیرفتن این که اون آدمی که به ظاهر رفتارش بده ولی باطنش پاکه شما رو نورانی نمی کنه، اینم کار خوبیه. پذیرفتن آدمهای خوبی که از شما خوبترن، این هم شما رو نورانی می کنه. اونایی که معمولا میان تو روزه یه صفایی توشون هست. چرا؟ چون هر چند دقیقه یه بار یه روزه هست ابوالفضل براشون می خونن و اینا یه تواضع می کنن نسبت به کسی که معصوم نیست. میپذیرن، برتری خوبان رو بر خودشون میپذیرن. و خود ابوالفضل العباس همه دارایی هاش مال چیه؟ مادرش ام البنین اون رو تربیت کرده اینجور. عباس هم تو بچه امیرالمومنین هستی، اما حسین یه چیز دیگه است، اون بچه فاطمه است، تو بچه منی. ببین این چقدر عالی آدم بتونه اینو بپذیره. با خونش شما میگید من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. ببین ابوالفضل العباس در آغوش ام البنین این تواضع به فاطمه زهرا رو از کجا پیدا کرده؟ راز ابوالفضل العباس رو هم میخوای بری دنبالش، آخرش به مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها ختم میشه. و بس اون تواضعی که این مادر به حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها داشت، یک بار خودشو مقایسه نکرد، من کجا فاطمه کجا، من کنیز این خانواده هستم. این روحیه انقدر عمیق بود در ام البنین که به ابوالفضل العباس شیر داد و عباس رو اینجوری تربیت کرد و عباس به این مقام رسید. و الا سخت رسیدن به اینجا سخته. حالا از ابوالفضل العباس یاد کنیم در روزی که بد نیست در این روز یه یادی از امام حسن مجتبی علیه السلام هم بکنیم. فردا به محضر پیغمبر اکرم و داغهای سنگین او خواهیم رسید. مقدمتاً اگر باز بخوایم به محضر امام حسن مجتبی علیه السلام برسیم، متوسل به ابوالفضل العباس بشیم. ابوالفضل العباس دو تا کربلا داشت. لحظه شهادتش که کربلاش نبود، لحظه عروسی او بود، لحظه ای که سر رو زانوی مادر گذاشته، مادر عزیز دلم، فرزندم، پسرم میگه. یک کربلا تو کربلا داشت ابوالفضل العباس، جلو چشمش قاسم ابن الحسن به میدان بره، علی اکبر به میدان بره و عباس بیسته و نگاه کنه و تماشا کنه. اینا رنجهای بزرگ عباسه. تو تمام روزه ها عباس هست، جز روزه علی اصغر که خدا رحم کرد به عباس که دیگه اون روزه رو تحمل نکنه. اما عباس یه کربلای دیگه داشت، اونم تو مدینه، جایی که جلو چشمش بدن امام حسن مجتبی رو تیرباران کردن. در اوج قدرت و شجاعت عباس هم دست به اسلحه نبری ها. عباس رو باید اونجا میدیدی که چجور طاقت آورد قربت داداشش امام حسن مجتبی رو تحمل کنه. این رو من تو روایات ندیدم، اما توی تعزیه‌ای دیدم، خیلی خیلی سوزناکه. تو تعزیه ها وقتی میخوان نشون بدن در مقام زبان حال دیگه اجرا میکنن، خیلی قشنگه، حرف دل عباس واقعا نشون میده. وقتی که بدن امام حسن مجتبی رو تیرباران میکنن، قاسم خردسالش اونجا نگاه میکنه، میاد دامن عمو رو میگیره، عمو رو بغل میگیره، هی او رو نوازشش میکنه، میگه عمو یه روز انتقام میگیرم، صبر کن قاسمم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.